رادیو صدای زندگی است. خدایا مرا براه راستی هدایت فرما،
رادیو صدای زندگی تقدیم میکند.
شنوندگان عزیز سلام، خوشحال هستیم که باز وقت نشر برنامه راه راستی فرا رسیده و ما از این طریق در خدمت شما قرار داریم. درس این نوبت خود را مثل همیشه به نام خداوند مهربان آغاز می کنیم، خدایی که می خواهد تمام انسانها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. دوست من، در درس گذشته ما دیدیم که چگونه رهبران مذهبی یهود عیسی مسیح را دستگیر نموده و در تاریکی شب او را به حولی کاهن اعظم برده، با او تهمت دروغ بستند و در نتیجه او را به نزد پیلاتس والی آنجا بردند تا او را مصلوب نموده به قتل برسانند. عساکر پیلاتس به طور فجی عیسی را با شلاق زدند و تاج را از خار بافته به سرش گذاشتند. او را مسخره نموده به صورتش آب دهن انداخته، با سلی برویش و با چوب بر سرش کوبیدند. به این ترتیب فرزندان آدم فرد عادل، خداوند جلال و کسی را که از بهشت آمده بود رد نمودند. مردمی که عیسی را شکنجه کردند بی خبر از کلام پیامبران بودند و در ضمن آنان پیشگویی های پیامبران را که گفته بودند مسیح باید به دست گناهکاران عذاب و شکنجه شود عملی نمودند. در درس این نوبت خیش نیز مطالعه خود را در کتاب انجیل مقدس ادامه داده خواهیم دید که چگونه عیسی مسیح شکنجه و عذاب دیده بالای صلیب جان سپرد تا نقشه نجات را که خداوند مبنی بر نجات گناهکاران طرح نموده و پیامبران گذشته نیز در مورد آن پیشگویی کرده بودند به انجام رساند. پیش از این که مطالعه خود را آغاز نماییم، بیان این مطلب ضروری است تا بدانید که در زمان حیات عیسی دولت روم کسانی را که متهم به جرم سنگین بودند به پایه، درخت یا به صلیب مخصوص میخکوب می نمودند. چون این شکل اعدام را تسلیب یا چارمیخ می نامند. این نوع اعدام دردناک و شرم‌آور مخصوص جنایتکاران خطرناک بود. شاید این سؤال در ذهن بعض خطور نماید که چرا خداوند چنین مرگ دردناک و شرم‌آور را برای مسیح عادل مقرر داشت؟ دلیلی که عیسی باید با چنین مرگ وحشتناک باید هلاک می شد این است که گناه خود نیز جرم وحشتناکی است. گناه مشکل جهان است. ما همه گناهکاریم و گناهان ما به حرمتی به خداوند عادل و مقدس می باشد. اگر قرار باشد که خداوند گناهان من و شما را بیامرزد بدون آن که خلل در عدالتش واقع گردد، پس خدا باید گناهان ما را با عدالت کامل مورد قضاوت قرار دهد. خداوند نمی تواند به هر قسمی که باشد گناهان ما را ببخشاید. خداوند قاضی عادل است و باید جزای هر گناهی را بدهد. مزد گناه مرگ و سوختن در آتش ابدی جهنم است و این مزد باید به طور کامل آن پرداخته شود. مژده خوش این است که خداوند نجات دهنده ای را فرستاد تا مزد گناهان ما را به طور کامل آن بپردازد. عیسی نجات دهنده ای عادل و متعال می باشد. او به این جهان آمد تا ما را از خشم خداوند که در اثر گناهان ما با وجود آمده است نجات دهد. دوستان گرامی، حال شما خواهش میکنیم تا با تمام دل و ذهن خود به این قسمت از انجیل مقدس که مرگ دردناک عیسی بروی صلیب را بیان میکند گوش فرا دهید. کلام مقدس میفرماید. مرور جان از انجیل مقدستان آیات فوق بر ما بخوانین.
بسیار خوب. آخر پیلات عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود. پس آنها عیسی را تحویل گرفتند. عیسی در حالی که صلیب خود را می برد، به جایی که به محله کاسه سر و به عبرانی به جلجتا موسوم است، رفت. هنگامی که او را برای مصلوب شدن می بردند، مردی را به نام شمعون که اهل قیروان بود و از صحرا به شهر می آمد گرفتند. صلیب را روی دوش او گذاشتند و او را مجبور کردند که آن را به دنبال عیسی ببرد. جمعیت بزرگی از جمله زنانی که به خاطر عیسی به سینه خود می زدند و ماتم می کردند از عقب او می آمدند. دو جنایتکار هم برای مصلوب شدن با او بودند و وقت به محل موسوم به کاسه سر رسیدند، او را در آنجا به صلیب میخکوب کردند. آن جنایتکاران را هم با او مصلوب نمودند، یکی را در سمت راست و دیگری را به سمت چپ او. عیسی گفت: ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمیدانند چه میکنند. بالای لباسهای و قره انداخته میان خود تقسیم کردند. مردم ایستاده تماشا می کردند و رؤسای آنان باریشخند می گفتند. دیگران را نجات داد. اگر این مرد مسیح و برگزیده خداست، حالا خودش را نجات دهد. عساکر هم او را مسخره کردند و پیش آمده سرکه خود را به او تعارف کردند و گفتند: اگر تو پادشاه یهود هستی، خود را نجات بده. پیلات تقصیر نامه نوشت تا بر صلیب نصب گردد و نوشته چنین بود: عیسی ناصری، پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان این تقصیر نامه را خواندند، زیرا جایی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصیر نامه به زبانهای عبرانی و لاتین و یونانی نوشته شده بود. بنابراین سیدان کلان یهود به پیلات گفتند: ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادعا می کرد که پادشاه یهود است. پیلات جواب داد: هر چی نوشتم نوشتم. پس از این که عساکر عیسی را به صلیب می خوب کردند، لباسهای او را برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک از عساکر یک قسمت از آن را برداشت، ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین یک پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند: آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قره بکشیم و ببینیم به کی می رسد. با این ترتیب کلام خدا که می فرماید: لباسهای مرا میان خود تقسیم کردند و بر پوشاکم قره انداختند، تمام شد و عساکر همین کار را کردند. یکی از آن جنایتکار که به صلیب آویخته شده بود با ریشخند به او گفت: مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده. اما آن دیگر با ملامت به اولی جواب داد: از خدا نمی ترسی؟ سر تو و او یک قسم حکم شده است. در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزای اعمال خود می رسیم. اما این مرد هیچ خطایی نکرده است. و گفت: ای عیسی، وقتی به دولت خود رسیدی مرا به یاد داشته باش. عیسی جواب داد: خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. در وقت ظهر تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا 3 ساعت ادامه داشت. در ساعت 3 بعد از ظهر عیسی با صدای بلند گفت: ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ بعضی از حاضران وقتی این را شنیدند گفتند: ببینید، او ایلیاس را صدا می کند. یکی از آنها دوید و اسفنج را از سرکه پر کرد و روی نی گذاشت و به او داد تا بنوشد و گفت: بگذارید ببینیم آیا ایلیاس می آید او را پایین بیاورد؟
مردم آن طور گفتند چون نفهمیدند که عیسی مسیح در بالای صلیب چه گفت، و این را هم نمی فهمیدند که چرا همه آن وقایع انجام می‌یافت. بعد از آن برای چند ساعت تاریکی کامل تمام روی زمین را فرا گرفت. در طول آن چند ساعت تاریکی خداوند بار گناهان همه فرزندان آدم را بر دوش عیسی مسیح گذاشت تا هر کی به او ایمان آورد هلاک نگردد. ما حتی نمی توانیم تصور کنیم که عیسی مسیح به خاطر نجات ما چقدر متحمل عذاب شد.
بعد از آن وقت عیسی دید که همه چیز انجام شده است گفت تشنه ام، و بدین طریق پیشگویی کلام خداوند تمام شد. خمره پر از سرکه در آنجا قرار داشت. آنها اسفنج را به سرکه تر کردند و آن را بر سر نی گذارده پیش دهان او گرفتند. وقت عیسی به سرکه لب زد گفت تمام شد. عیسی با فریاد بلند گفت ای پدر، روح خود را به تو تسلیم می کنم. این را گفت و جان داد. پرده اندرون مقدس خانه خدا از بالا تا پایین دو تکه شد. صاحب منصبی که در مقابل و ایستاده بود وقتی چگونگی مرگ و را دید گفت حقیقتا این مرد پسر خدا بود. در آنجا عده زن هم بودند که از دور نگاه می کردند و در بین آنها مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب کوچک و یوشا و سالومه دیده می شدند. این زنان وقت عیسی در جلیل بود با او گرویدند و او را کمک می کردند. بسیاری از زنان دیگر نیز امرای او به اورشلیم آمده بودند. چون روز جمعه با روز تهیه پیسه مصادف بود و یهودیان نمی خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن روز بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتس درخواست کردند که ساق پاهای آن سه را بشکنند و آنها را از صلیب پایین آورند. پس عساکر پیش آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقت پیش عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از عساکر نیزه به پهلوی او زد و خون و آب از بدنش جاری شد. کسی که خود شاهد این واقعه بود این را می گوید و شهادت او راست است. او حقیقت را می گوید تا شما نیز ایمان آورید. چون این شد تا آنچی نوشته شده است هیچ یک از استخوانهایش شکسته نخواهد شد، تمام شود. و در جای دیگر نوشته شده آنها به کسی که نیزه زدند نگاه خواهند کرد. بعد از آن یوسف رامایی که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود پیش پیلاتس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. پیلاتس به او اجازه داد. پس آمد و جسد عیسی را برداشت. نیقودیموس یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود نیز آمد و با خود مخلوط از مشک و مصاله که تقریبا 50 کیلو می شد آورد. آنها جسد عیسی را بردند و مطابق مراسم یهود در پارچه کتان با داروهای معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باغی بود و در آن باغ قبر نو قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. چون شب عید پیسه بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت عیسی را در آنجا دفن کردند.
شنونده گرامی، در اینجا مطالعه خود را از کتاب انجیل مقدس با پایان می رسانیم. اما متوجه باشد که داستان عیسی مسیح صرف با گذاشتن او در قبر با پایان نمی رسد. چقدر خوشحال هستیم که شما را با شنیدن درس آینده دعوت می نماییم که عنوان آن است زنده شدن عیسی. چیزی را که در این درس شنیدیم واقعا عجیب بود. ما دیدیم که چگونه فرزندان آدم عیسی مسیح مالک زندگی را تحقیر نموده و با میخکوب نمودن او به صلیب وی را به قتل رسانیدند. اما چیزی را که باید به یاد داشته باشیم این است که مرگ عیسی بر صلیب عبارت از عملی شدن نقشه خدا مبنی بر نجات فرزندان آدم از قید گناه بود که خداوند آن را پیش از آفرینش جهان طرح نموده بود. آیا شنیدید که عیسی مسیح قبل از مرگش چه گفت؟ او گفت تمام شد. چرا عیسی گفت که تمام شد؟ چون او کار نجات را با پایان رسانید. یقیناً که مذاهب دنیوی نمیگویند که تمام شد. چیزی را که ایشان میگویند این است: هیچ چیز تمام نشده است. هر کس باید خود را با انجام اعمال خوب خود نجات دهد. شما باید تلاش نمایید تا خود گناه خود را پاک بسازید. ورد بخوانید، تلاش کنید. هیچ چیز تمام نیست. اگر می خواهید وارد بهشت شوید، باید کارهای خوب کنید. قربانی نمایید. فریضه های مذهبی خود را انجام دهید. نماز بخوانید. روزه بگیرید. بدن خود را با ریاضت خسته نمایید. و غیره و غیره. این پیام مذاهب دنیاست. اما مژده خوش خداوند برای انسان این است: تمام شد. ایمان بیاورید و نجات یابید. مسیح مزد گناهان شما را با خون خود پرداخت. خون عیسی قدرت دارد تا شدیدترین گناهان را پاک سازد. به همین دلیل عیسی توانست قاطعانه با آن مجرمی که در حال مرگ بود اما از اعمال گذشتش پشیمان بود بگوید:
خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود.
شنونده عزیز، کاری که میتواند شما را از پرداخت مزد گناهانتان معاف گرداند کاملا انجام یافته است. خداوند با قربانی عیسی راضی است. اما دیگر مثل پدران ما که قبل از آمدن مسیح به جهان حیوانات مانند بز و گوسفند را قربانی میکردند، به قربانی نیاز نداریم. عیسی مسیح آخرین و کاملترین قربانی خداوند میباشد. هیچ چیز برای ما باقی نمانده است تا انجام بدهیم به جز ایمان آوردن به آنچه که خداوند در مورد مسیح و قربانیش فرموده است. همه چیز تمام شده است. عیسی مسیح تمام آنچی را که پیامبران گذشته در مورد عذاب و مرگ نجات دهنده پیشگویی نموده بودند با پایان رسانید. 700 سال قبل از این که عیسی مسیح به جهان بیاید، اشعیای نبی در کتاب مقدس پیشگویی کرده گفته بود:
عیسی را در قبر مرد ثروتمند گذاشتند، اما هیچ خطای از او سر نزده بود و هیچ حرف نادرست از دهانش بیرون نیامده بود. برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخمهای او ما شفا یافتیم. ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. با وجود این خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت.
دوست گرامی، شما که همین لحظه به این درس گوش می دهید، آیا واقعا به نوشته های پیامبران ایمان دارید؟ آیا ایمان دارید که عیسی مسیح کار نقشه نجات را با پایان رسانید که پیامبران خداوند در مورد آن پیشگویی کرده بودند؟ آیا حالا مفهوم، معنی و دلیل حقیقی مرگ مسیح برای صلیب را می دانید؟ شما و من دلیل مرگ مسیح برای صلیب می باشیم. به خاطر گناهان ما بود که او چون گوسفند بیگناه قربانی شد و جان سپرد. ما مستحق جزای ابدی در جهنم می باشیم. ولی خداوند مهربان با مهر و محبت که با ما انسانها دارد، از روی فیض و رحمت خود عیسی مسیح، یعنی کسی را که پسر محبوب خود نیز خطاب می کند، به این جهان فرستاد تا بار گناهان ما را بردوش کشیده به عوض ما رنج و عذاب ببیند تا کفارای گناهان ما را پرداخت نماید. این چیزیست که کلام خداوند آن را اعلام نموده می فرماید:
کمتر می توان کسی را یافت که حاضر باشد حتی برای یک شخص عادل از خود بگذرد. اگرچه ممکن است گاه کسی به خاطر یک شخص خیرخواه جرأت قبول مرگ را داشته باشد، اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. مسیح کاملا بی‌گناه بود، ولی خدا به خاطر ما او را گناه ساخت تا ما در پیوستگی با او عدالت خدا شویم.
جلال بر خدای نهایت مهربان و بارحم که همه چیز تمام شده است. خداوند علامت یا سمبول قربانی حضرت ابراهیم را عملاً به انجام رسانیده و تمام کرده است. چون درست در همان موقعیت که ابراهیم قچ را به عوض پسرش قربانی نمود، در همان جای عیسی مسیح به خود اجازه داد تا به عوض ما قربانی شود.
تا هر کی به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک خواهر مسیحی ما دعوت می کنیم.
ما در خانواده مسلمانی که به دین خود بسیار مغرور بودن تولد شده روش کردم. ازدواج اول مادرم صرف یک بدبختی محض بود. ما در دوران طفولیت خود شاهد جنگ ها و برخورد های خطرناک بین والدین خود بودم. مادرم دفعه دیگه ازدواج کرد. پدراندرم که حالا فوت شده یک ملا بود. او بسیار تلاش میکرد که ما به اصول دینی روش کرده همیشه با بند 5 وقت نماز باشیم. هر روز جمعه به مسجد میرفتم. بغیر از 4 بنای دیگه دین خدا به صورت دقیق عملی میکردم. هنوز 15 ساله بودم که قسمت زیاد قرآن حفظ کردم و طفلها را درس هم میدادم. پیش از اینکه عروسی کنم میفهمیدم که عروسی کردن با کسی که مسیح باشه چی مشکلات را در قبال داره و سر مناسباتم با فامیلم تاثیر بد میکنه. اما وقتی که با شوهر آینده هم که یک مسیحی بود آشنا شدم، از خانه و خانواده خود دور در یک شهر دیگه کار و زندگی میکردم. اما با وجود دوری فامیلم این موضوع مرا بسیار رنج میداد که اگر همراه این مرد مسیح عروسی کنم فامیلم بسیار آزرده میشن. پیش از عروسی بارها به صورت جدی در تلاش یافتن خدا بودم، در کتاب مذهبی که تقریبا ازیاد کرده بودم. چون مراسم مذهبی دینم مثل روزه، نماز، صدقه و خیرات نمیتونست تشنگی درونی مرا بشانه، احساس میکردم خدایی را که پرستش میکنم از من بسیار دور است و هر عمل مذهبی هم در نظرم خالی و بیرون معلوم میشد. هر سال در ماه رمضان از دل روزه می گرفتم، اما به عوضی که آرامش پیدا کنم زیادتر مرا غمگین می ساخت. در پلوی نماز و روزه یک دعا همیشه در زبانم بود: مرد شریک زندگیم شوه که نه او سگرت کش، نه شراب خور باشه و نه مرا لتکو و توین کنه. وقتی که دفعه اول شوهر آینده خود را ملاقات کردم و پسانتر با او زیادتر آشنا شدم، متوجه شدم که او مردی است که مد تلاشش هستم. چون ما از عقیده خود راضی نبودم و خلاهای دو می دیدم، هیچ وقت سر او فشار وارد نکدم که او از دین مسیح خود بگرده و دین مرا قبول کنه. وقتی که فامیلم متوجه شد که شوهرم تصمیم داره که در ایمان خود به عیسی مسیح باقی بمانه، تمام جنجالها و فشارها یک دم شروع به انفجار کردن کرد. مادرم به جادو و تعویذ مهارت داشت. یک سال پیش از عروسی ما تلاش کرد که رابطه ما امروی شوهر آینده هم قطع شود. اما چون من از دل و جان او را دوست داشتم، تلاش اونا هیچ فایده نکرد و ما در تصمیم و عملی کردن عروسی خود پیشرفت کردیم. در اون وقت من از یک جنبه زندگی شوهرم کاملا بیخبر بودم که او یک مسیحی با ایمان و متعهد است و رابطه شخصی با عیسی مسیح داره. ما خوب نمی فهمیدم که چی فرق بین مسیح سربنام و مسیحی که از دل به عیسی مسیح ایمان داره وجود داره. در این باره معلومات نداشتم که مسیحای حقیقی در کار زندگی خود اراده خدا را می خواین. اطلاع نداشتم که او رویای از طرف خدا برای عروسی کردن با من دیده و این عروسی را از طرف خدا می دانه. از برکت داشتن رابطه شخصی شوهرم با عیسی مسیح بود که با وجود 2 سال اول پر از جنجال و مشکلات، زندگی زناشوری ما بدون جدایی به پیش رفت. او هر شب انجیل می خوان. باز به زانوهای خود خم شده با صدای بلند دعا می کرد و در دعاهای خود مرا هم یاد می کرد. اما من به خاطر که خودم مصروف ساخته باشم و به او زیاد توجه نکنم، مجله ها و داستان های عشقی را می خواندم. اما یگان ماخر اینقدر از شنیدن دعای او خسته می شدم که از اتاق بیرون می رفتم و دروازه اتاقم تا که می تانستم به زور پشت سر خود بسته می کدم و مانی دعا کردن شوهرم می شدم. به این عمل خود چند ماه ادامه دادم. اما بی خبر از این بودم که شوهرم تنها نیست که برم دعا می کنه، بلکه پدر و مادر و دیگه دوستان و هم برم دعا می کنن. آهسته آهسته ایمان خلل ناپذیر شوهرم به عیسی مسیح شروع به ثمر آوردن کرد. صاحب یک پسر و دختر مقبول شدیم و دعاهای دوامدار شوهرم بود که ما را به پیش حرکت می داد. یک روز وقتی که در استیشن ریل کیپتاون مصروف کار معمول روزانه خود بودم، دفعتاً مجذوب تبلیغ یکی از مبلغین مسیحی شدم. در گذشته ها وقتی که تاکید زیاد اونا را به ضرورت توبه کردن و به دست آوردن بخشش از طرف خدا را مشنیدم، آزرده می شدم و نمی خواستم که او را بشنوم. اما این دفعه این مبلغ درباره آمدن دوباره عیسی مسیح صحبت می کرد که ماندارا با او یک جا شده با آسمان خود رفتند. این پیام او در دلم یک شوق عجیب به وجود آورد که ای کاش من هم در جمله گروه باشم. طور احساس کردم که باید عیسی مسیح را با ایمان در زندگی خود قبول کنم. به مجرد که به خانه رسیدم، به حضور خدا خم شده توبه کردم و به عیسی مسیح ایمان آوردم. وقتی که شوهرم آمد، او هم مرا با دعا راهنمایی کرد که زندگی خود را به خداوند بسپارم. چیز قابل تعجب بر من بود که با وجود قبول کردن عیسی مسیح باعث خداوند زندگی خود، آرامشی که در انتظارش بودم حاصل کرده نتانستم. با مشوره شوهرم پیش یکی از دوستان مسیحی خود رفتم و با او مشکل خود در میان ماندم. او تشخیص داد که حاصل نکردن آرامش درونی ما نتیجه سابق جادوگری فامیلم است. وقتی که او به نام عیسی مسیح او تلسم‌های جادوگرانه را شکستانده از من دور کرد، آرامشی که سالها تشنه او بودم حاصل کردم. بعد از ایمان آوردن به عیسی مسیح زندگیم کاملا تغییر کرد. در ماه مارچ 1994 تعمید گرفتم. بعد از چند سال بدون اینکه تلاش به خرج داده باشم، مناسباتم با فامیل پدریم بهبود یافت. یگانه شوقی که آل در زندگی خود دارم ای است که چطور بتانم ایمان خود با کسایی که به عیسی مسیح ایمان ندارند در میان بانم. ای دعای همیشگی ما است که تمام کسایی که احساس خالی بودن روحانی میکنند به عیسی مسیح روی بیارند و با ایمان به او خلای روحانی خود پر بسازند. عیسی مسیح میتواند تمام خلاهای روحانی ما را پر بسازد و با ما آرامش و اطمینان به آینده نصیب کند. جلال به او از امروز تا ابد. خواهرتان در مسیح رحیمه.
دوست من، وقت درس این نوبت ما در همینجا به پایان میرسد و ما ناگزیریم با شما عزیزان خداحافظی نماییم. اگر سؤال در رابطه با درس این نوبت، یعنی در رابطه با قربانی کامل که عیسی مسیح برای شما انجام داد داشته باشید، لطفاً با آدرسی که در اخیر این درس به نشر می رسد برای ما ارسال کنید. ما بسیار خوش می شویم که از شما نامه دریافت کنیم. حال با اظهار تشکر از همراهیتان تا پایان برنامه خواهان برکات آسمانی برای شما عزیزان بوده و با خواندن این کلام که عیسی مسیح فقط قبل از مردنش در بالای صلیب بیان نمود، همه ایتان را تا درس بعدی به خداوند مهربان می سپاریم. عیسی مسیح بعد از اتمام نقشه نجات گفت:
تمام شد.
شنوندگان عزیز، خواهشمندیم لطفاً نظرات و پیشنهاداتان را درباره برنامه‌ها و طول موج صدای زندگی به این نشانی‌ها برای ما ارسال کنید. نشانی ما در پاکستان: صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان. نشانی ما در قبرس: ساوند آف لایف، پا پست بوکس 57000 لیمازول سایپرس.